ارق کالت ربات ما زیاد داریم، تقریبا ترجمه فارسیش، ترجمه امروزیش میشه جن. مثلا ربات داریم که حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق، از امیر الاسلام داریم که خوش اخلاقی دلیل بر اینه که ارقهای خوبی داشته، جنهای خوبی داشته. یا مثلا داریم که تخیر لنطفکم فان الارق دساسون، برای فرزندان خودتون ظرفهای مناسبی رو برگزینید که ارقها سرایت میکنن، یعنی جنها از مادر و پدر منتقل میشن به فرزند. خب اینجوری نیست که همه افراد از لحاظ جنها با هم مساوی باشن. پدر و مادری که باهوشند و تیزهوشند و نمیدونم اجتماعی هستن، خوش اخلاقن، اینها احتمال این که بخوان فرزند عقب مانده ذهنی مثلا فرض کنید که منزوی اینها داشته باشن تقریبا صفره، نزدیک به صفره. پس بر حسب این که چه جنهایی رو به ارث برده باشن طبعا استعدادهاشون هم چی میشه؟ متفاوت میشه.
بنابراین جن خوبی که گفته میشه،
نه اون که به اون شکل اون بی خود میگه،
منظور مکارم اخلاق و بحثای انسانی و ایناست، نه اون جن خوبی که امروز اطلاق میکنن بعضی.
نه اون که یه ادعای بیجاست که چون ما معمولا تو این بحثا وارد نمیشیم اونجا هم وارد نمیشیم، نه اون حرف غلطه.
بله
اون حرف اصلا صحیح نیست. ولی در این که به هر حال انسان وقتی متولد میشه از خونم که خصوصیات والدینش رو به ارث میبره، در این تردید نیست.
بله
اون ژن‌هایی که از والدین به فرزند منتقل میشن، که حالا ژن هم خودش به دو بخش تقسیم میشه، اون ژنی که نور رو تشکیل میده که فرزند آدم آدم میشه، بچه گوسفند گوسفند میشه، این ژنتیک نوعی است، و ژنتیک شخصی. عرض کردم کسی که پدر مادرش مثلا فرض کنید شجاع باشن، غالبا فرزنداش هم شجاع میشه. آقا امیر الاسلام به عقیل که نسب شناس بود فرماید زنی برای من انتخاب کن از طایفه‌ای که مردان شجاعی دارن، میخوام فرزندان شجاعی ازش به دنیا بیاد.
بله
عقیل هم فاطمه کلابیه ام البنین انتخاب کرد.
بله.
اتفاقا فرزندی همچون ابوالفضل هم از این ام البنین متولد شد. بله. یعنی وقتی پدر و مادر طایفه شجاع میشن فرزند هم غالبا چی میشه؟
شجاع.
منتها اینکه حالا این ژن ها و این عوامل وراثت و ژنتیک چقدر تأثیر داره، مثلا 30% 20% کمتر بیشتر، این یه بحث خیلی مفصلی است در بحث تربیتی که ما معتقدیم که نمیشه حد براش مشخص کرد.
بله
نسبت به افراد فرق میکنه، در نوع تربیت فرق میکنه، مثلا بگیم که محیط چقدر تأثیر داره، ژن ها چقدر تأثیر دارن، تربیت چقدر تأثیر داره، و عرض کنم که تاریخ و قضا و فرهنگ و حکومت و مذهب و عوامل متعددی هر کدام چقدر تأثیر دارن نمیشه حد مشخصی براش، ولی همه اینها تأثیر دارن. یکی از عوامل مؤثر واقعا همون ژن ها هستن. بنابراین کسانی که استعدادهای خاصی دارن اونها خوب از همون ابتدا به طور وراثت از پدر و مادر این مطلب رو آوردن. نکته بعدی که عرض می‌کنم اینه که حالا با فرض اینکه ما قبول کردیم که استعدادها از پدر و مادر و فرزند منتقل میشن، آیا میشه کسی که مثلا فرض کنید پدر و مادر کاملا ترسو و بزدل داشت میشه طور تربیتش کرد که شجاع باشه؟ بله، چون عوامل دیگر هم هست.
بله
قضا هست، محیط هست و ده ها عامل دیگه هست. میشه اون کمبود استعدادهای ژنتیکی رو جبران کرد با تربیت، با چیزهای از این قبیل، اما این دیگه خیلی سخته. اون خودش به طور طبیعی استعدادهایی رو همراه خودش داره که از پدر و مادر به ارث برده. ما بخوایم آنچه که نیست یا کم هست رو در ایشون شکوفا بکنیم که خیلی کم باشه، مثلا فرض کنید که استعداد شجاعت داره خیلی کمه چون ژن‌ها ژن‌های غیر شجاعی هستن، میشه او رو شجاع تربیتش کرد؟ میشه.
بله
ولی خب کار سختی است و کار دشواری است.
بنابراین افرادی که متولد میشن، این که فرمودید استعداداشون که از قوه اصطلاحی که به کار برده شد، این که همه مساوی نیستن قطعا، یعنی ابتدایی که به دنیا میان، و علت اصلیش همون چیزی که در روایت هستش، ارق و ژن و ایناست، که البته میفرمایید درصدش اینا هم که مشخص نیستش. این که اینها وقتی به دنیا میان ابدا با هم دیگه مساوی نیستن انسان ها، ولی این که میشه تغییر داد در ادامه،
تربیت کرد،
تربیت
چون
کرد؟
هست منطقه خیلی کمه. حتی مثلا شما تو برادر در نظر میگیرید، میبینید که خب پدر مادر یکی هن، محیط یکیست، غذا یکیست، ولی از زمین تا آسمون گاهی متفاوتن. خاطرون عوامل دیگه که عرض کردم بنابراین مثلا میبینید یه عوضی در میاد.
این که حالا افرادی داره این استعدادای متفاوت هستن که خداوند با اینها در قیامت به چه شکلی محاسبه خواهد کرد؟
اصولا حساب و کتاب و مؤاخذه و ثواب و پاداش و همه اونها دائر مدار اختیاره. بله. این عوامل اختیار انسان رو محدود میکنن. عواملی که من گفتم، که فشتش من گفتم، عامل ژنتیک، عامل محیط که حالا محیط هم محیط رفاقت، محیط انواع محیط ها، عامل تاریخ، عامل مذهب، حکومت. آقا امیرون فرمودن الناس به امرائهم اشبه من هم به آبائهم.
بله بله.
مردم به حکام و عمراشون شبیه‌ترن تا پدر و مادرشون. یعنی عامل حکومت از عامل ژنتیک هم اثرش بیشتره. همینطور عامل فرهنگ و اقتصاد، قضا و چیزی از این قبیل، همه اینها تأثیر دارن. اینا اختیار انسان رو محدود میکنن.
بله بله.
آخر اون مقدار اختیار که باقی میمونه، که غالباً در افعال اختیاری یک جایی برای اختیار باقی میمونه، بالا در حد 1%.
بله.
که حکما میگن که از کنم که اختیار انسان جزء اخیر علت تامه است. همه اینها میشن علت ناقصه، اختیار که میاد علت تمام میشه. و انسان میگن تو با اختیار خودت، بله 99% اون عوامل بود، اما 1% رو خودت تصمیم گرفتی. اون وقت جزا و پاداش و همم به همون 1%. حالا 1% من مثال میزنم، ممکنه 99% باشه.
بله.
همون درصدی که انسان اختیار داره، بر حسب همون درصد جزا و پاداش و همه چیزها دایره مدار همونه.
بله، بسیار ممنون، استفاده کردیم. انشاءالله شنوندگان عزیز هم استفاده کرده باشن. از اینکه همچنان با ما همراه هستید متشکریم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راههای ارتباطی برنامه ماست.
پاسخهای کوتاه.
سوال من اینه که عده ای از بندگان خدایی که از نظر فکری عقب موندن، به قول خودمون یه مقداری کم دارن، میگن کامل نیستند ولی دیوانه نیستن. ولی مثلا فرض بگیرید در تشخیص حقایق، در بررسی مسائل، در درک حقایق ناقصند. به قول معروف، قول خودمون کم دارن، تو خیلی چیزا کم میارن. من خواستم ببینم اینا خدا با اینا چجور در قیامت باشون برخورد میکنه. آیا مثل بقیه افراد، مثل اینا که ذهن قوی دارن، فکر قوی دارن، یا این که نه، اینا به هر صورت خدا بهشون تخفیف میده یا مجازاتش به شکلی دیگه است. ممنون میشم. سیاسی از نهاوند.
نه خیر، هر کس به اندازه استعدادش و به اندازه تواناییش خداوند ازش توقع داره. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خداوند از هیچ کس تکلیف نمیخواد مگر به اندازه وسع و توانایی و قدرتش. کسانی که از لحاظ فکری در توان پایین‌تری هستن و راهی هم برای تقویت این اندیشه و فکرشون ندارن، خداوند به اندازه همون ازشون توقع داره و به همون میزان تکلیف میکنه و بیشتر از حد توانشون خداوند تکلیف نمیکنه. در روایت از امام باقر علیه السلام داریم که فرموید که یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبلا یغفر للعالم ذنب واحد. خداوند 70 گناه جاهل رو که راهی برای فهمیدن نداشته و جاهلانه گناه رو انجام داده و راهی هم برای رفع جهلش نداشته، 70 گناهش رو خدا میبخشه، اما یک گناه عالم رو هم نمیبخشه. نه، اینجوری نیست که خداوند بخواد یک نواخ با اینها برخورد بکنه و به میزان ظرفیتشون، به میزان توانایشون، به میزان استعدادها و سرمایه هایی که دارن، خدا ازشون توقع داره که هم در دنیا هم در تکالیف واجب و مستحب به همون میزان بیشتر ازشون انتظار نیست.
901-79-32 گفتند سلام و خسته نباشید، چرا به حضرت علی علیه السلام مظهر عجایب گفته میشه؟
برای اینکه مولا امینون علیه السلام از قبل از تولدشون و شیوه تولدشون در دوران کودکی، در دوران نوجوانی، در دوران جوانی و شهادتشون، در دوران حکومت و شهادت، بعد از شهادتشون تا الان، بیشترین امور شگفت و عجیب و کرامت و معجزه از اون حضرت ظاهر شده. خب شما هیچ کس رو ندارید که بخواد در خانه کعبه متولد شده باشه، منم با اون شکلی که حضرت علی علیه السلام متولد شده. هیچ کس رو شما سراغ ندارید در دوران کودکی اونگونه از پیامبر حمایت کنه که بچه از ترس مولا امین علیه السلام جرئت نمی‌کنه به پیامبر اذیت کنن. همینطور تا میاد کسی که در یک جنگ ده‌ها زخم برداشته و معجزات و کرامت‌های بی‌نظیری که همه نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن تو کتاب‌ها هست، این شگفتی‌های فراوان و این معجزات و کرامت‌ها و این امور عجیبی که از حضرت به وقوع پیوسته باعث شده که به حضرت مظهر العجائب بگن، یعنی کسی که امور شگفت از او ظاهر شده، امور عجیب از او آشکار شده.
918-32-55 گفتند رابطم با خدا بد شده، بهش میگم که دیگه دوستش ندارم، آیا برام گناه مینویسه؟
این که رابطتون با خدا بد شده در واقع علتش اینه که خدا رو نشناختید. اون کسی که رابطه شما با او بد شده و دوستش ندارید اون خدا نیست. اون کسی هم که اگه شما دوستش نداشته باشید به حساب شما گناه بنویسه اونم خدا نیست. پس اول شما خدا رو خوب بشناسید، خواهید دید که امکان این که انسان با خدا قهر کنه وجود نداره. مگر میشه که انسان با ارحم الراحمین قهر کنه، با رب العالمین قهر کنه؟ نه، اون کسی که شما باش قهر میکنین خدا نیست. اگه انسان خدا رو بشناسه نه رابطهش با خدا بد میشه، محاله که رابطه انسان با خدا بد بشه، و نه انسان باش قهر میکنه و نه او هم مثل آدم ها میمونه که بگه حالا که تو من قهر کردی من هم همه گناه ها رو به حسابت مینیسم. خلاص این که بیشتر باید ما معرفتمون رو نسبت به خداوند متعال بالا ببریم و خدا رو، خدایی که هست رو بشناسیم، نه اون خدایی که تو ذهن خودمون خلق کردیم و باهاش اینجوری حرف میزنیم.
مثلا بپرسم اینم فرق افسانه و معجزه چیه؟ مثلا بعضی از بچه‌ها از سوال میکنن میگن که چرا ما باید باور کنیم که مثلا فرش هست که حضرت سلیمان رو میشسته و میتونسته باد اون حرکت بده، ما اینو باید باور کنیم؟ ولی مثلا افسانه هایی که شنیدیم تو شاهنامه یا جای دیگه است ما اونا رو مثلا باور نکنیم؟ آخه چجوری ما بتونیم احساس کنیم و بفهمیم که این معجزه بوده یا اون افسانه بوده؟ من مرتضوی هستم از دورچه اصفهان.
افسانه حقیقت نداره، معجزه حقیقت داره. معجزه در خارج اتفاق میفته، واقعیت داره، در حالی که افسانه خیال بافی اون کسی است که افسانه رو ساخته و در عالم خارج چیزی به نام اون مثلا دیو سفید وجود نداشته. حالا ما بگیم این دیو سفید مثلا این مشخصات رو داشته، چیزی اصلا به نام دیو با اون مشخصات وجود خارجی نداره، عینیت نداره، در حالی که واقعا فرشی بوده و حضرت سلیمان هم بر روی این فرش می نشسته و سفر می کرده، راه یه نصف روز به اندازه یک ماه راه اون زمان رو طی می کرده. بنابراین نکته اول این شد که معجزه حقیقت داره و واقعیت خارجی داره، در حالی که افسانه تو خیال انسان و تو ذهن انسان هست و واقعیت خارجی نداره. نکته دوم این که خب راهش اون راههای علمی است. خب ما بریم در تاریخ ببینیم که این اتفاق افتاده یا نیفتاده. همه کتاب‌های آسمانی، اهم از تورات، انجیل و قرآن ماجرای عالی حضرت سلیمان رو نقل کردن، اما اون دیو سفیدی که در افسانه اومده روش ما هیچ کتاب تاریخی که بخواد، خود فردوسی هم نگفته من از کجا نقل میکنم و سندش چیه، در حالی که اینا نه سند داره، معتبر هست و با خود متد تاریخی وقتی انسان بررسی میکنه میبینه که این معجزه حقیقت داره، در حالی که اون افسانه حقیقت نداره. مطلب بعد این که خب معجزه گرچه استثناست و اون افسانه ها هم گاهی جنبه استثنا داره، اما معجزه هدفمنده، یعنی معجزه برای اینه که نبوت پیامبر اثبات بشه، برای اینه که ایمان مردم تقویت بشه، ایمان بیارن. اما افسانه ها اینجوری نیست، افسانه ها معمولا برای سرگرمی اون چیز هاست. اون هدف مقدسی که در اظهار معجزه هست غالبا در افسانه ها نیست. راهش هم همینی که عرض کردم که انسان بررسی بکنه با اسناد و دلایل عقل پسند و تاریخ پسند، اگر ثابت شد براش خب میشه معجزه، اگر ثابت نشد قبول نمیکنه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همچنان با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما هستیم. بخش پاسخ‌های کوتاه رو شنیدیم که استاد به چند سوال به صورت کوتاه پاسخ دادن. خب یکی دیگه از سوالات تلفنی دوستان آمده است که با هم دیگه میشنویم.
اینی که که میگن گاهی وقتا مثلا بد پیش اومده برای مثلا کاری رو انجام میدیم، مثلا میگن که قسمت نشد، یعنی خدا نخواست. میخواستم ببینم چطور بعضیا هستن مثلا آدمایی که مثلا کارهای حتی بد هم انجام میدن، مثلا مثل این جنایتکارا، مثلا یه عده افرادی رو اونجا میکشن اما خدا مانع اونا نمیشه. ولی مثلا اینو میخواستم این چجوری حضرت استاد تحلیل میکنن؟ آیا این جبرگرایی نیست که مثلا خدا میخواد بعضی کارا رو ما انجام ندیم چون به نفع مثلا جامعه و ما نیست، ولی اون جنایتکاری که مثلا این همه انسان رو بکشتن میگه مثلا خدا جلوی اونو نمیگیره؟ اینو توضیح بفرمایید. علی هستم از بجنوت.
ممنون از شما علی آقا که سوالتون رو مطرح کردید، در خدمت استاد هستیم.
بله، همونطور که شما فرمودید، اگه به این شکلی شما فرمودید باشه، خودم جبره بگیم که آنچه که خدا میخواد، حالا چه خوب چه بد. شما گفتید که بدها رو مثلا میگن قسمت بوده پس خدا خواسته، خوبها هم همینطوره. خوبها هم یه بخواد قسمت باشه دیگه، طرف قسمت به این معنی که شما ترجمه کردید معنا کردید دیگه کاملا میشه جبر. اگه قسمتش این باشه که گناه کنه، خب مجبوره که گناه بکنه. اگه قسمتش اینه که نماز بخونه، پس مجبوره که نماز بخونه. ولی ما قسمت رو به این معنا نمیدونیم. ما قسمت رو اراده خدا میدونیم و اراده خدا هم یک به بدی تعلق نگرفته. خدا نمیخواد که هیچ بندهش گناه کنه، هیچ بندهش کار خلاف بکنه. منتها این اراده، اراده تشریعی خداست و به همین دلیل هم گناه رو حرام کرده و پیغمبر رو فرستاده، کتاب آسمانی نازل کرده که مردم کارهای بد نکنن. نکته اول پس این شد که اصلا خداوند کار بد نمیخواد. نکته دوم این که کارهای خوب و حتی کارهای بدی هم که انسان ها انجام میدن آیا به اراده خدا هست تکوینن یا خیر؟ پاسخ اینه که بله، منتها خدا خواسته که انسان ها با اراده خودشون کار خوب انجام بدن. پس اگه انسان کار خوب رو انجام داد با اراده خودش، این میشه هم خواست خدا. و اگر کار بد رو انجام داد، اینم برمیگرده به اختیارش. خواهی خدا اینو خلقش نمی کرد، بهش اختیار نمیداد، بهش قدرت نمیداد، این کارو گناه رو انجام نمیداد. پس تکوینن این کار به خدا مربوط میشه، اما خدا نخواست که این کار بعد رو تشریعا انجام بده. بنابراین اونجایی که انسان اختیار داره، خود اختیار انسان مظهر قسمته. میگیم قسمت اینه، اراده خدا اینه، قضا و قدر اینه. معناش اینه که خداوند مقدر کرده است که انسان با اختیار خودش نماز بخونه. حالا اگه این انسان بی اختیار نماز بخونه، این خلاف اراده خداست، خلاف قسمته. قسمتی نبود که این بی اراده نماز بخونه، قسمتی بود که با اراده نماز بخونه. اگر این گناه کرد، این قسمتی به معنی جبریش نبوده، بلکه چون خداوند به او اراده داده، اختیار داده و خواست کارش با اختیار خودش انجام بده، این از اختیار سوء استفاده کرده و گناه کرده. و اگر خدا میخواست که این گناه نکنه جبرن، نمیتونست گناه بکنه و نمیکرد. ولی اون رو خدا نخواسته. چرا؟ چون خدا میخواد انسان اختیار داشته باشه، میخواد انسان با اختیار خودش انجام بده. و اگر اومدیم اختیار از انسان گرفتیم، دیگه نظامی باقی نمیمونه. اون انسان انسان نیست، یا سنگ یا فرشته. به حال اینکه ما میگیم انسان، انسان یعنی کسی که اختیار داره. وقتی اختیار داشت، هر کار که انجام میده اون کار اختیاریش باید حتما از مسیر اختیار انجام بشه. و این اراده خداست. خدا خواسته است که انسان با اختیار خودش گناه نکند. اگر گناه نکرد، این با اراده خدا که این اراده رو بهش داده انجام داده. و اگر هم گناه کرد، تکوینن از اون قدرتی که خدا بهش داده سوء استفاده کرده و تشریعن هم خلاف اراده خدا رو عمل کرده و خدا هم به خاطر همین عذابش میکنه. میگه من به تو عقل داده بودم، برات کتاب آسمانی فرستاده بودم، پیغمبر مبعوث کرده بودم که گناه نکنی، چرا به حرف من گوش نکردی؟
بله.
پس هر دوش طبق اراده خدا هست، منتها در یک افق بالاتر،
به اراده تکوینی خدا،
به اراده تکوینی خدا که انسانو خلق کرده، بهش اراده داده، بهش قدرت داده. اما اراده تشریع خدا این نبوده که گناه بکنه.
وقتی که کسی گناه داره میکنه، اون لحظه هم اراده تکوینی خدا ممکنه کسی به یکی هست، چرا که همون لحظه داره به من توان میده، قدرت میده، اختیار میده.
وقتی ازش گرفت، اون دیگه انسان نیست. وقتی گناهی وجود نداره، دیگه انسان از دایره انسانیت خارج میشه، یا فرشته میشه یا سنگ.
بله.
بنابراین باید انسان اختیار داشته باشه. حالا اگه از اختیار سوء استفاده کرد، میره جهنم.
بله بله. بسیار ممنون، متشکر. ممنون از شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف، همچنان در خدمت شما هستیم.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوارا، درویش بی نوارا.
برای طرح پرسش های خود با روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیامکی 30553.
اینجا رادیو معرف، برنامه پرسمان اعتقادی. سوال پیامکی یکی از شنوندگان عزیز رو میخونم. شماره 915، چهار شماره آخر 0385، گفتند با سلام استاد، گفتند که روح درد احساس میکنه نه جسم، یعنی وقتی که ما میریم دندان پزشک بر آمپول میزنه این روح ما هستش که بی‌حس میشه نه جسم ما؟ در خدمتتون هستیم.
بله، نه خیر، جسم ما بی‌حس میشه، منتها اون جسم ابزاری است که اگر اون ابزار حس داشت وقت این درد رو درک میکنه، اگر بی‌حس شد دیگه روح اون درد رو درک نمیکنه. اون تو اون جلسه عرض کردم که بدن به منزله ابزار و عینک انسان هست. کسی که نیاز به عینک داره بدون عینک نمیتونه ببینه، اما عینک نمیبینه که. بله، اگه این ابزار نبود دیدن هم نبود، ولی دیدن کار نفس انسان هست. اگر بدنی نبود و شلاق این بدن وارد نمیشد، روح هم عذابی و رنجی رو درک نمیکرد، دردی رو درک نمیکرد. باید بدنی باشد، شلاق این بدن وارد بشه، اما درد و این بدن درک نمیکنه، درد و روح درک میکنه، منطقه این ابزارشه. این ابزار باعث میشه با وساطت این ابزار روح انسان درد و درک بکنه. باید قوای هاضمه باشه، دهانی و نمیدونم اون تجهیزات هاضمه انسان باشه که انسان وقتی غذا میخوره روح لذت ببره. نه زبان لذت میبره، نه کام لذت میبره، نه معده لذت میبره، چون اینا ماده هستن دیگه. اینا که شعور ندارن، اونا که درک ندارن، همه رو روح لذت میبره، منتها تا انسان غذا نخوره روح این لذت رو نمیبره. بنابراین بله، اونجا بدن بیحس میشه، اما این ابزاری که اگر بیحس نبود روح درد و درک میکرد. حالا که این بدن بیحس شد دیگه روح در اون درد و درک نمیکنه.
یعنی آمپول اختلال ایجاد میکنه در این ابزار،
این ابزار رو بیخاصیتش میکنه.
برای همین اون وقت یه نه معرفت و در واقع درک و اینا گرفته میشه، چون واسطه نیست.
در بدن ما اون جایی که روح نیست، وقتی شما مثلا ناخن میگیرید، چون روح در ناخن وجود نداره به معنی که در سایر اعضای بدن هست، انسان درد احساس نمیکنه.
بله.
اما انگشت بخواد بگیره مثلا، یه بخشی از انگشت بخواد مثلا با ناخن گیر بگیره یا بخواد ببره، چقدر درد داره. اون درد رو روح حس میکنه.
بله.
نه بدن. بنابراین اونجا بدن بیحس میشه. وقتی بدن که بیحس شد، اون ابزاری که باید اون ابزار بود تا روح درد رو درک کنه، اون ابزار از کار افتاده، مثل این که دیگه اصلا بدنی نیست، چون بدن اون خاصیتی خودش داشت و از عینک مخدوش شده. عینک رو روش مثلا فرض کنید قیر مالیدن، دیگه انسان نمیتونه ببینه، عینک نمیدید. حالا چه قیر مالیده باشن چه صاف صاف باشه، عینک نمیدید. اما وقتی این عینک مخدوش شد دیگه درک نفس انسان، دیدن انسان از بین میره. وقتی بدن مخدوش شد، چنان که بعدها وقتی که روح از بدن جدا میشه، شما این بدن رو شلاق بزنید، دردی وجود نداره.
بله.
این بدن سوخته بشه دردی نیست. چرا؟ چون ارتباط روح با این بدن قطع شده.
بله، بسیار ممنون جناب استاد، همچنین متشکر از اینکه تشریف آوردید و به پرسش‌های شنوندگان عزیز برنامه پرسمان اعتقادی پاسخ دادید. متشکر از شما شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. 329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین شماره پیامک 3553 آماده دریافت پرسش های شما شنوندگان عزیز هستش. همه شما را به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس.
با سلام، شما با سامانه پیامگیر صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیام خود را بگذارید.
امور مخاطبان روابط عمومی صدا و سیما 162
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان. شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند نظر، پیشنهاد، انتقاد یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را با 162 در میان بگذارند.
برنامه سازی موفق با همراهی شما مخاطبان فهیم از طریق شماره تلفن 162.
162 آماده دریافت نظرها و دیدگاه‌های مخاطبان.
افراد مسن و کسانی که سیستم دفاعی بدنی ضعیفی دارند بیشتر در معرض حاد شدن شدت بیماری قرار دارند.
تنها 10% از افراد مبتلا و فوت شده زیر 35 سال سن داشتند.
تا جای ممکن وسایل و مکانهای عمومی مانند دیوارها و میله‌های اتوبوس و یا مترو را لمس نکنید،
چون طبق ادعای پزشکان چینی تا 9 روز این ویروس روی سطوح زنده میمونه. علائم و راه‌های مقابله با ویروس کرونا.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شده ایم یا نه؟
علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری‌های نوپدید: تب، سرفه و گلودرده. تنگی نفس در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف شبه آنفولانزا تظاهر پیدا می‌کنه و می‌تونه از فرم خفیف بیماری تا فرم شدید این بیماری رو در افراد نشون بده.
هموطنان گرامی، رسیدیم به ساعت 17 و ما از شهر مقدس قم پخش شبکه رادیوی معارف خدمت شما بزرگواران هستیم. به رنگ خدا برنامه زنده‌ست که هم اکنون تقدیمتون میشه. با این برنامه استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. امروز اذان مغرب به وقت قم ساعت 18:01 است. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم با برنامه زنده برنگ خدا همراه باشید.
دنیا پر از صدا،
اما برخی صداها به رنگ خدا.
صبغت الله.